بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الفرات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین و جعل فرجه شریف. من در درس اصول عرض کردم خدمت دوستان که اولا عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیری که شد. برنامه من این بود که هفته گذشته خدمت دوستان باشم، البته پرواز از یک شنبه بعد از ظهر در واقع آغاز می شد. من هفته گذشته هم اگر می خواستم خدمتتون باشم از دوشنبه می تونستم، که اونم با توجه به اصرار جناب آقای قاضی اسکر دیگه من سب کردم چند روز با ایشون با هم برگشتم. این نکته را عرض کردم به دوستان که من دعاگوی همه دوستان بودم در حج و مکرر در موقعیت‌های مختلف دوستان در ذهن من بودند و من دعا کردم در حدی که شخصشون یادم بوده شخص و در حدی که نبوده دیگه کلیت دوستان رو دعا کردیم و دوستان رو هم شریک کردیم در ثواب حجمون انشاءالله اگر خدا قبول کن. و حالا راجع به مباحث مربوط به حج امسال بعضی نکته ها شاید باشه که اگر فرصت مناسبی پیدا شد انشالله من راجع بهش صحبت میکنم. اجازه بفرمایید ما امروز بیشتر حالا به این بحثمون برسیم تا برسیم بعدن اگر فرصتی بود بعضی صحبت هایی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستحضرید ما بحث القول و فی الحج به نذر و العهد و الیمین رو امسال آغاز کردیم و گفتیم که مسائل این باب بیش از این که به مسئله حج مربوط باشه به مسائل نذر و عهد و یمین مربوطه. مسئله اول رو امام رضوان الله علیه بیان فرمودن به این شکل که فرمودن که یشترط فی انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختیار فلا تنعقد من السبی و ان بلغ عشرن و ان صحت العبادات منهم فلا من المجنون و القافل و الصاحی و السکران و المکره. بعد فرمودن و الاقوا صحتها، که این ضمیرهای انعقادها و صحتها برمیگرده به نذر و عهد و یمین. والاقوا صحتها من الكافر المقر بالله تعالى بل ومن من يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءا فيما يعتبر قصدها، یعنی قصد قربت. گفتیم این فرمایشات امام رو ما به همین شکلی که هست قبول داریم، فقط در مورد اون عبارتشون راجع به کافر ما این رو به عنوان توضیح تعبیر کردیم که نذر و عهد و یمین، لأن النذر و العهد و الیمین امور قصدیه لا یمکن تحققها به شکل المعتبر فی الشریعه الا امن یقصد معانیها منتسبتن الالله ولا یمکن ذلک فی الکافر الذی لا یحتمل وجوده تعالی، که ما گفتیم در کافری که احتمال وجود خدا رو نده این مفاهیم ممکن نیست و فرمایش امام رو ما قبول کردیم. عرض کردیم که فرمایش امام این مطلب رو نداشت که مرحوم سید در عروه به اون اشاره کرد. خب مرحوم سید در عروه پذیرفت که کافر مطلقا نذر و عهد و یمینش صحیحه، که ما نپذیرفتیم، فرمایش امام رو قبول کردیم. در انتهای مسئله در عروه این رو داشتیشون که لا یجری فیه قاعدت و جب الاسلام لانصرافها عن المقام نعم لو خالف و هو کافر و تعلق به الکفاره فاسلم لا یبعد دعوا سقوطها عنه کما قیل. به این مناسبت ما بحث عرض کنم خدمت شما جبر رو مطرح کردیم و توضیح دادیم که روایاتی که در اون تعبیر الاسلام یجب و ما قبله وارد شده، همونطوری که مرحوم های خویی فرمودن، سندن روایات معتبری نیست، ولی برخلاف فرمایش مرحوم های خویی که بر اساس این که اینها روایات معتبری نیست نتیجه گیری کردن که قاعده جب قاعده است که در واقع به لحاظ لفظی حجیتی نداره و در واقع دلیلش لبیه، ما این احتمال رو تقویت کردیم که همونی که مشهور گفتن، ولو این در روایات معتبر به اسناد خاص معتبر به ما نرسیده، ولی وقتی مراجعه کنیم که حالا من قبلا اشاره کردم به شواهد تاریخی و روایی این مسئله در نزد فرقه های مختلف و مذاهب مختلف اسلامی، به نظر من کاملا واضحه که قاعده جب مطلبی است که واقعا از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده و اون تعبیری که مرحوم مجلسی داره که حدیث کل متواتر معمول به کافه اهل اسلام، واقعا همینطوره. یعنی این حدیث کل متواتر است و مورد عمل کافه اهل اسلام بوده، همون حدیث الاسلام یجب ما قبله. بنابراین ما بحث کردیم که در مورد دلیل جب ما دو جور احتمال میدیم، یکی اینکه دلیل لفظی باشه که ما همین رو تقویت کردیم علارغم این که پذیرفتیم اون فرمایش مرمای خویی رو، چون اون روایاتی که مثلا مرحوم نوری در مستدرک نقل کرده از اول لعالی یا امثال این به لحاظ سندی قابل اعتماد نیستن، ولی وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم اصلا این مسئله جزء مسلمات بوده، صدور چنین کلمه ای از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جزء مسلمات بوده پیش مذاهب. بنابراین ما این احتمال تقویت کردیم. در مقابل این احتمال فرمایش مرمای خویی بود که فرمودن دلیل لفظی نداریم ولی دلیل لبی داریم، و فرمودن که دلیل لبی مربوط به احکامی است که اختصاص به اسلام داشته باشه، احکامی که مختص اسلام باشه، الاسلام یجب ما قبله، و ایشون فرمودن که نذر از اون احکام اختصاصی اسلامه، بنابراین قاعده جب شاملش میشه، به این استدلالی که ایشون داشت. ما در این مسئله توضیح دادیم که برخلاف فرمایش ایشون نذر اصلا از احکام اختصاصی اسلام نیست، قبل از اسلام هم نذر بوده، مثلا تعجبه چنین فرمایشی از ایشون. بنابراین اگر اون قاعده‌ای که ایشون مطرح کرده رو بپذیریم، باید طبق قاعده ایشون قاعده جب اینجا شامل نشه، چون این از احکام اختصاصی نیست برخلاف فرمایش های خوبی. به هر حال ما در انتهای داستان گفتیم که دلیل جب به نظر ما دلیل لفظیه و اون فرمایشی که مرحوم سید فرموده رو قبول کردیم، یعنی الاسلام یجب ما قبله ما نحن فیه رو نمیگیره، یعنی اونجایی که یه کافری در حال کفرش نذری میکنه یا عهدی میکنه یا قسمی میخوره و اون نذر یا عهد یا قسم در حال کفرش بر اول واجب می شود، یعنی شرایطش تحقق پیدا می کنه، مثلا نذر می کنه که اگه بچه من خوب شد من برم حج و بعد بچهش خوب میشه، بعد که این حج بر او واجب شد مسلمون بشه، این حج ساقط نمیشه، الاسلام یجب ما قبله این رو نمیگیره، این نوع چیزهایی رو که شخص خودش بر خودش به این شکل واجب کرده این رو شامل نمیشه. بله اگر این آدم اینجوری نذر کرده که آقا من اگه بچه‌م خوب شد همون سال اولی که بعد از خوب شدن بچه‌م موسم حج میاد میرم حج و نره، یا اگرم رفت مثلا چون کافره حجش باطله، ما گفتیم حج کافر باطله، این آدم چون نرفته یا اگرم رفته حجش باطل بوده چون مسلمون نشده بدون اسلام رفته حج انجام داده که گفتیم حج کافر باطله، این به نذرش عمل نکرده، نذرش هم این بود که سال اول، نگفته بود بعد از خوب شدن بچه‌م یه سالی میرم حج، گفته بود همون سال اول، چون به این نذر عمل نکرد کفاره هنس نذر متوجهش میشه، این کافر الان باید کفاره بده برای هنس نذرش، اگر مسلمان بشود کفارش ساقط میشه، چون این کفاره از قبیل همون چیزهایی که الاسلام یجب ما قبله اون رو شامل میشه، چون این از احکامی است که اسلام به صورت قهری بر این مترتب کرده، مثل نذر نیست که خودش بر خودش واجب کرده باشه. بنابراین ما در ذیل فرمایش مرحوم سید، البته عرض کردیم این فرمایش در کلام حضرت امام نیست، اما چون مهم بود ما در ذیل فرمایش مرحوم سید، فرمایش مرحوم سید رو قبول کردیم که لا یجری فیه قاعده تو جب الاسلام لانصراف قاعده عن المقام. نعم لو خالف این آقا و هو کافر در حال کفرش با اون نظر و عهد و یمینش مخالفت کنه و تعلق به الکفاره فاسلم، سید فرمودن لا یبعد دعوا سقوطها عنه کما قیل، ما میگیم اقوا همینه، البته لا یبعد هم فتواست مثل اقوا میمونه، همون حالا ما تایید کردیم تاکید کردیم. خب مسئله تمام شد، ما مسئله یک رو در واقع قبل از تعطیلات بحث کرده بودیم، من فقط خواستم برای یادآوری نتیجه گیری کنم. اما مسئله دوم، عرض کردم باز تاکید میکنم، عنوان بحث القول فی الحج به نظر و العهد و الیمینه، ولی مسائل مسائل واقعا حج نیست، مسائل نظر و عهد و یمینه. الان مسئله دومو ببینید، مسئله اول شرایط نظر و عهد و یمین بود، مسئله دوم هم باز همین در ادامه است. امام میفرماید یعتبر فی انعقاد یمین زوجه والولد اذن الزوج والوالد، در قسم زن یا فرزند اجازه شوهر یا پدر لازمه. این که فرمودن اذن، میدونید فرق اذن با اجازه در اصطلاح چیه دیگه؟ ما تو فارسی حالا بعدش میگیم اجازه، فرما اذن و اجازه رو در فارسی فرق نمیگذاریم در استعمالات عادی، ولی اذن و اجازه در اصطلاح فقهی با هم دیگه فرق داره. اذن و اجازه چه فرق داره؟ امام میفهمون اذن شرطه، یعنی قبل از این که این آقا قسم، این پسر قسم بخوره یا این خانم قسم بخوره، باید از شوهرش یا از پدرش اون بچه اجازه، به فارسی ما میگیم اذن گرفته باشه قبل از عمل. ولا تکفل اجازت و بعدها، بعده این که قسم بخوره زن یا بچه، بعد از این که اینا قسم خوردن شوهر یا پدر بگن اب نداره ما اجازه میدیم، این فایده نداره. یعنی چی فایده نداره؟ یعنی اصلا قسمشون منعقد نمیشه، ولو اینا بگن ما راضییم اشکال نداره. ولد آره آره ولد پدر و فرزند، بله حالا توضیح میدیم، حالا فعلا که مقصود فرزند نسبت به پدر، بله ولو پیر شده باشه به قول شما، یعنی بالغ شده باشه، پیر که معیار نیست، یعنی بالغ و نابالغ فرق نمیکنه، مقصودتون اگه اینه آره. چون اصلا ما ابتداعا الان گفتیم تو مسئله یک، همین الان گفتیم دیگه، به این فرض ما چی الان؟ مسئله یک چیه فرض؟ در انعقاد نذر و عهد و یمین اولین شرطی که گفتیم چیه؟ باید بالغ نباشه که اصلا منعقد نمیشه، اون که گفتش از کرگی دم نداره، اون که اصلا دیگه به بحث اجازه پدر و اینا مطرح نیست. پس این مسئله دوم در فرض اینه که شرایط مسئله اولو داره، اونا رو داره، یعنی این پسر بالغه، عاقله، همه اون شرایط رو داره. حالا امام میفهمان این میخواد قسم بخوره، باید قبلش بره از باباش اجازه بگیره، دیگه بالغ حالا فرق نمیکنه 16 سالش باشه یا 160 سالش باشه، اون دیگه فرق نداره دیگه، بالغ و نابالغ با هم دیگه تو اسلام فرق داره دیگه، نگفتن که سنت بالا بره احکامت عوض میشه، فقط آره. تو فرمایش اماما دقت کنید، حالا عربه رو میخونیم، اصلا مرحوم سید تلقیش از مسئله متفاوته، ولی فرمایش امام هم فرمایش شماست، درسته؟ این نکته که ایشون میفهمون نکته مهمیه، چون حالا در ادامه میبینید که سید مثلا یه جوری تلقی دیگری داره، ولی مرحوم امام رضوان الله علیه نظرشون همینه، هم فرمایش شما. ایشون میگه آقا ولد که الان عرض کردم فرض اینه که بالغه، نابالغ که اصلا یمینش منعقد نمیشه، چه پدرش اجازه بده چه نده، اون اصلا اثری نداره. ولدی که یعنی بالغ اون شرایطو داره، اگه بدون اجازه پدر قسم بخوره حضرت امام میفهمون منعقد نمیشه، بعدش هم پدر اجازه بده فایده ای نداره، بازم منعقد نمیشه. بعد امام میفرمان که اینا بعد توضیح میدیم تو حالا عربه در واقع فرمایشات مرحوم سید معلوم میشه مقصود امام اینجا چیه. امام میفرمان لا یبعد، فتواست، عدم الفرق بین فعل واجبن او ترک حرامن و غیره ما، فرقی نمی کنه که این قسمی که خورده تعلق بگیره به فعل واجبی یا ترک حرامی، این منعقد نمیشه. یا غیره ما یعنی فعل واجب و ترک حرام نیست، مثلا فعل مستحب یا ترک مکروه، منعقد نمیشه اگر پدر اجازه نداده باشه، اگر همسر اجازه نداده باشه. خب بعد میفرمان ولکن لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما. فیهما من اینجا رنگی کردم که معلوم باشه مرجع ضمیر به چیه، یعنی در فعل واجب و ترک حرام. این یعنی چی این جمله لا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما؟
فعل واجب و حرام
خب فعل واجبه که باید انجام داد، ترک حرام هم که باید کرد، احتیاط در چیه؟ اصلا یعنی در واقع احتیاط اینه که بگه که قسم منعقد شده، فرض کنه که قسم منعقده. لا ینبغی ترک الاحتیاط بعد از لا یبعد ظاهره در چیه؟ احتیاط مستحب. اینا چیز هست ها، ویژگی های بحث های فتوایی ها، عبارت هست. خب باشه امام این از اینجور چیز ها دارن، امام توی تحریر بعد از این لا ینبغی فرمودن بل لا یترک، یعنی چی؟ یعنی احتیاط واجب. خلاصه امام اینجوری فرمودن، امام فرمودن ولو این که فرقی نمی کنه فعل واجب یا ترک حرام یا غیر اینا باشه، اما احتیاط واجب اینه که اگر قسم خورد زن یا بچه بدون اذن شوهر یا پدر نسبت به فعل واجب یا ترک حرام، اینجا بنا رو بذاره بر انعقاد قسم. یعنی اگر اون فعل واجبی رو که قسم خورده انجام نداد، فرض کنه که هنس قسم کرده، بره کفاره هنس قسم رو بده، معناش این میشه. اگر اون حرامی رو که قسم خورده ترک کنه، ترک نکرد، فرض کنه که این قسم منعقد شده، بره کفاره رو بده. این معنای این عبارت ثمره عملیش تو کفاره فقط ظهور پیدا کن.
این معنا نیست انجامش بده یا
ترک. به حال واجبه که باید انجام داد، چه قسم بخور. من قسم فعل واجب یعنی مثلا یک کسی قسم خورده که من قسم میخورم نماز صبحمو فردا بخونم، قسمم نخوری باز نماز صبح واجبه دیگه. حالا امام میفرمان این که قسم خورده اگه فردا عمدن نماز صبحشو نخوند و هنسن قسم کرد، این غیر از این که حالا یه حرامی مرتکب شده، ترک واجب کرده، عقاب داره، باید بره کفاره قسمم بده، مقصود امام اینه. و یه اعتبر و اذن الزوج فی انعقاد نذر زوجه، این بحث قسم بود. در مورد نذر ایشون میفرماد در نذر زن اذن شوهر لازمه، اما در نذر ولد اذن والد لازم نیست. در قسم فرمود هر دو اذن میخوان، در نذر میگه فقط زن اذن میخواد، بچه لازم نیست از پدر در نذر اذن بگیره. باز توجه دارید این بچه بالغه ها، هی من تکرار میکنم شرایط مسئله یکو داره. کما ان انعقاد العهد لا يتوقف على اذن احد على الاقوى، ایشون میگه در عهد نه زن نه بچه هیچ کدوم اذن نمیخوام. پس اگر شما خواستی یه کاری بکنی بدون اذن بابات، قسم نخور شما، نذر کن یا عهد کن، چون اون اذن پدر نمیخواد. زن اگر خواست یه کاری بکنه قسم نخوره، نذر نکنه، بلکه عهد کن. معناش اینه دیگه. بالاخره گفت وقتی فقه بلد باشی میتونی یه کاری بکنی. یعنی اینجوری نیست که را بسته باشه. امام فرمودن اون قسم هر دوشون اذن میخواد، نذر فقط زن اذن میخواد، عهدم هیچ کدومشون اذن نمیخواد. حالا الحمدلله رب العالمین که ما هم که خیلی نمیفهمیم، عوام که اصلا نمیفهمن فرق بین این چیزا خیلی چیه، چون مثلا خیلی مثلا نذر و عهد و یمین و اینا خیلی چیز نیست. خب بعد یک دوتا سوالی رو فرعی رم امام جواب میدن، میفهمان که این زن که شما گفتید یعنی زن دائم؟ اگر زن موقت باشه چی؟ اونم اذن میخواد؟ امام میفهمان بله، الاقوا شمول الزوجه للمنقطعه، زن موقت هم باید از شوهرش اذن بگیره. زن دیگه زوجه است دیگه، موقت و دائم که در صدق عنوان زوجه اثری نداره. شما فرمودید ولد از والد باید اذن بگیره، ولد الولد هم باید از والد والد اذن بگیره؟ یعنی نوه از پدر بزرگ باید اذن بگیره، از پدرش باید اذن بگیره، حالا فرض کن پدر نداره، از پدر بزرگ باید اذن بگیره؟ ایشون فرمود نه، و عدم شمول الولد لولد الولد. این ولد که گفتید عربا به پسر میگن ولد، میدونید که الان هم عربی اینجوریه، یعنی به طرف بگید چند تا اولاد داری پسراشو میگه، اونا دختران نمیگن بهشون ولد، ولد تو عربی به پسر میگن. این ولد شما هم اینجوریه؟ امام ما نه بابا، ما فقه میگیم، اونا عوامن. ولد اینجا بین ذکر و انثا فرقی نیست، دختر و پسر فرق نداره، ما از این جهت قائل به مساواتیم. خب شما گفتید که بچه از پدرش باید اذن بگیره، حالا پدر نداره مادر داره، از مادرش چی؟ امام میفهمان لا تلحق الام بل اب، مادر به پدر ملحق نمیشه. ولل کافر بل مسلم، این یعنی چی؟ احسن، یعنی اگه یه بچه خودش مسلمونه پدرش کافره، اون بچه لازم نیست بره از پدره اذن بگیره. خب این فرمایشات امام در اینجا. مرحوم سید در عروه در دو تا مسئله این مطلب رو فرموده، یعنی تا این ولل کافر بالمسلم امام رو تو مسئله یه مسئله گفته، اون ولل کافر بالمسلم رو یه مسئله جداگانه گفته مرحوم سید. آخرین جمله امام توی عروه یه مسئله جو بعدیه. مسئله یکی که مرحوم سید فرموده، چون اون مطلبی رو که امام به عنوان مسئله یک ذکر کرد اصلا سید به عنوان مسئله ذکر نکرده، گفته شرایط عمومی انعقاد نذر و عهد و یمین ایناست، بعد مسئلتون اولین مسئله‌ای که گفته اینه. امام چون اونو اسمش گذاشته یه مسئله، مال امام شده مسئله دوم، ایشون شده مسئله اول. مرحوم سید فرموده ذهب جماعتون، چون خودش قبول نداره اینجوری میگه، حالا بعد میگه الا انهو، اینجا انهو اعرابم گذاشته که بگه قطعا ما اشتباه نوشتیم، ذهب جماعت الى انه يشترط في انعقاد اليمين في المملوك اذن المولى وفي فانعقاده من الزوجه اذن الزوج وفانعقاده من الولد اذن الوالد. ایشون میفهمد یه جماعتی قائل شدن که اگر عبد میخواد قسم بخوره باید اذن مولاش داشته باشه، زن اذن شوهرشو، بچه اذن پدرشون. امام اسم عبد رو نبرده، مملوک رو نبرده، چون گفته حالا محل ابتلا نیست، برای همین اصلا ذکر نکرده. البته من بارها عرض کردم عبید و اما در دنیا از بین نرفته ها، این که بعضیا فکر میکنن که این مسائل دیگه نیست، هست. حتی این نکته رو عرض کردم که در بعضی از ایالت‌های امریکا هنوز بردهداری قانونیه، در کل آمریکا غیر قانونی نشده، در بعضی از ایالت‌ها هنوز هست، توی بعضی از کشورها وجود داره، الان تو بعضی از کشورهای عربی هست. من قبلا این عرض کردم، یکی از این رفقای بحث ما چند سال پیش اومد به من گفت، گفت آقا من میرم تو کشورهای عربی منبر، اونا به عنوان مثلا چیز منبر به من میخوان کنیز بدن، چه حکمی داره؟ گفتم مگه کنیز دارن؟ گفت آقا ها اونجا خیلی ها دارن. گفت این کنیزشو مثلا میگه، خب این کنیز من مال تو به جای مثلا منبری که این دهه اومدی. الان بعضیا میگن مرزقنا. بعد اون گفته چه حکمی داره؟ گفتم اگر کنیز واقعا، یعنی اون مستر مشروعی داشته، یعنی که یکی رو مثلا دزدیدن آوردن کنیزش کردن، یا مثلا مثل الان توی افغانستان مردم به خاطر فقر بچه هاشون رو میفروشن، فروش که هیچی، مجانی میدن. یکی از رفقای طلبه ما رفته بود افغانستان یا پاکستان، حالا من الان تردید دارم، میگفت طرف اصرار میکرد، میگفت آقا این بچه من مال شما، میگفت پولم نمیخوام، ببریدش، هر کاری خواستید باش بکنید، مال شما هستن. میگفت این بچه بهش گفت آقا بچه ته، گفت آقا این بچه هر جای دنیا بره هر جوری زندگی بکنه قطعا زندگیش از اینی که اینجا خواهد بود بهتره. میگفت پدرش اینو جواب میداد به من. این گفت بعد بهشون گفته بودم اگر این کنیز واقعا کنیزیه که از اینجوری نبوده، یعنی آدم حر میدونید نمیتونه بره تو بازار بگه آقا من خودم میفروشم یا باباش ببره بفروشدش، آدم حر اینطوری تبدیل به مملوک نمیشه. به هر حال امام فکر کردن مملوک، حالا که کسی محل ابتلاش نیست، خبر نداشتن که بعضی از شاگردای ما قراره کنیز بدن، ایشون نمیدونسته اینو، این ایشون اونو اصلا حذف کرده، نه نگفته. ولی خب مرحوم سید ستاشو گفته، چون تو روایت ستاش کنار همه، الان روایت چون مرحوم سید اشاره میکنه. خب مرحوم سید میفهمه جماعت اینو گفتن که امام هم یکی از این جماعته. مرحوم آقای خویی اون زیر تعلیقه زدن که آقا ما هم هستیم، یعنی از همین جماعتیم ما. مرحوم آقای بروجردی هم تعلیقه زدن که ما هم هستیم، ما هم از همین جماعتیم ما. این جماعت مرحوم سید میفهمان مسترش این روایت بوده، لقوله علیه السلام. حالا روایت بعدن با سند و ایناش میخونیم، فعلا اورور یه دور بخونیم فقط. میفهمان لا یمینا لولدن مع والده ولا لزوجته مع زوجها ولا للمملوکه مع مولاه، فلو احلف احدها اولا بدون الاز لم ینعقه. مرحوم سید میفرماد و ظاهرهم، ظاهر اون جماعت، اعتبار الاذن سابق، یعنی اجازه فایده نداره، که امامم تصریح کرد که اجازه فایده ای نداره. فلا تکفل اجازه تو بعده ما انه من الایقاعات و دعی اتفاق على عدم جریان الفضولیت فیها. گفتن این از ایقاعات یمین، و در ایقاعات هم ادعا شده که فضولی معنا نداره، که یه کسی ایقاع رو انجام بده بعد بره اجازه بگیره. در عقد معنا داره ولی در ایقاع معنا نداره. میشه آدم یه عقد نکاحی مثلا بخونه بعد بره اجازهشو بگیره، ولی نمیشه یه طلاقی رو بخونه بعد بره به طرف بگه، حالا مثلا به شوهره بگه حالا تو اجازه میدی که ما زن تو برات طلاق دادیم، بگه آره، بعد مثلا طلاق منعقد بشه. گفتن در ایقاع نمیشه. و ان کان یمکن دعوا ان القدر المتیقن من الاتفاق. مرحوم سید میفرمان هرچند که ممکنه ما بگیم قدر متیقن از اون اتفاق بر این که در ایقاعات فضولی نداریم، ما اذا وقع الایقاع علی مال الغیر، در جایی است که ایقاع نسبت به مال دیگران باشه، مثل طلاق و عتق و اینا، که یکی بره عبد دیگری رو آزاد کنه، زن دیگری رو طلاق بده. لا مثل المقام، که این بابا که قسم برای دیگری نمیخوره، قسم برای خودش میخوره، این بچه یا این زنه یا این مملوکه. مما کان فی مال نفسه، غایت الامر اعتبار رضای دیگری درش هست، که اینجا این بچه باید رضایت پدر، زن باید رضایت شوهر، مملوک رضایت مولا رو داشته باشه. بعد در واقع مرحوم سید میخواد بگه که اجازه بعد از یمین هم میتونه صحیح باشه، لازم نیست ضرورتاً اذن باشه، یعنی قبل از یمین. حرف سید اینه: ولا فرق فیه بین الرضا السابق واللاحق، خصوصا اذا قلنا که فضولی علی القاعده است، که اصلا قاعده اینه که مردم فضول باشن. مرحوم سید میگن اگر ما بپذیریم که فضولی علی القاعده است، یعنی قاعده اینه که هر عقدی هر ایقایی میشود انجامش داد، بعد رفت از اون کسی که محل در واقع مورد عمل هست اجازه گرفت، اگر اینو بپذیریم که قاعده است، ما میگیم از این قاعده اون مواردی خارج شده که ایقاع باشه بر مال غیر. پس اون جایی که عقده یا ایقاع در مال نفسش هست، اونا تحت قاعده قرار میگیره که فضولی درش جایزه. خب این فرمایش سیه. بعد ایشون میفرماد و ذهب جماعتون، مقابل اون جماعت جماعت دیگری قائل شدن الا انه لا اشترط الاذن فی الانعقاد، اذن در انعقاد یمین شرط نیست، بچه میتونه بدون اذن پدرش، زن بدون اذن شوهرش، مملوک بدون اذن مولاش قسم بخوره. بله، لکن للمذکورین، یعنی شوهر و پدر و مال اون مولا، حل و یمین الجماعه، یعنی پدر میتونه بره قسم بچهشو حل کنه، یعنی بگه قسمت بی خود خوردی، غلط کردی، خوردی قسمش از بین بره. شوهر به زنش میگه برای چی قسم خوردی، اصلا چی به تو حق داده بود قسم بخوری، قسمش از بین بره. مملوک رو مالک بره بهش بگه، مولا بهش بگه آقا بی خود قسم خوردی، غلط کردی، قسم خوردی، قسمش از بین بره. ازا البته لم یکن مسبوقا به نهین، به شرطی که قبلا نهی از قسم نکرده باشه، اگه نهی کرده باشه اصلا قسم اونها منعقد نمیشه. او اذنن، که اگر اذن داده باشن و اونا قسم بخوره منعقد میشه و دیگه اینا نمیتونن منحلش کنن. پس سه حالت داره. یه وقت هست این پدر، حالا من یه دونه مثال میگم دیگه، شوهر و مولام هم، یه وقت هست این پدر اذن داده به بچه برو قسم بخور، بچه هم قسم خورد، همونیه که اذن داده بود، بعدن این پدره نمیتونه اینو حل کنه. یه وقت پدره بهش میگه آقا حق نداری قسم بخوری، یا بچه میره قسم میخوره، این اصلا قسم منعقد نمیشه. یه وقت پدره نه اذن داده نه نهی کرده، تو خبردار نبوده، بچه رفته قسم خورده. مرحوم سید میگه این جماعت گفتن قسم منعقد میشه، اما پدره میتونه این قسم رو از بین ببره. به دعوا ان المنساق من الخبر المذکور و نحو این خبر انه لیس للجماعت المذکوره، که این جماعت ها یعنی همون بچه و زن و مملوک، یمینون مع معارضت المولا او الاب او الزوج، و لازم این مطلب جواز و حل مولا یا اب یا زوج لهو یعنی للیمین، و عدم وجوب العمل بهی مع عدم رضا هم به. این تا اینجای مسئله عروه، هنوز این مسئله ادامه داره. این مسئله عروه رو دقیق بخونید، فردای توضیح بدم که تصویر مسئله در ذهن روشن بشه، بعد ادله رو بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.